این موضوع رو پیاده سازی کنیم. خب به نظر من بحث فرهنگ سازیه، باید مدیران ما نیاز به پژوهش رو در تصمیماتشون ببینن، که متاسفانه خب این اتفاق رخ نمیده. همونجور که شما اشاره کردین
خواهش.
من یه مسیر تردد میکنم، یک استانی که اصلا توی یه استانی که تو دست دوی فوتبال هم تیم نداره، یه استادیوم سمت چپ جاده که من نگاه میکنم ساخته شده.
بله.
این استادیوم اصلا بلا استفاده است. خب اگر ما مدیرمون آشنایی به بحث آمایش سرزمین داشت، میدونستیم که این استان چه پتانسیل در حوزه ورزش داره و چه پتانسیل چه ورزشهایی رو نداره تو اون استان، حتما این کار انجام نمیشد. یادمون باشه جناب نوروزی، متاسفانه من خیلی روک صحبت میکنم، ما بخش از تصمیماتمون احساسیه و سیاسیه، و من اعتقاد دارم که به نظر من مسئولین ارشد کشور ما باید به این از حاکم باشن. ما اگه نگاه کنیم، گفتم خدمت شما، اگه نگاه کنیم به کشورهایی که در المپیک سرآمد هستن، مثل آمریکا، چین، کانادا، کشورهایی که به حال توسعه یافته هستن، ما میبینیم اهمیت و ضرورت پژوهش واقعا احساس میکنن و از جامعه دانشگاهیشون میخوان که بیان تو اون حوزه براشون سرمایه گذاری کنه. علی حال این مسائل به نظر من اون بحث فرهنگیه و باوری که به نظر من مدیران ما باید تو این حوزه داشته باشن. خب ما هم هستیم، ما به عنوان جامعه دانشگاهی باید بیان تلفیق بشیم، کمک کنیم. به هر حال ابعاد ورزش خیلی متفاوته، در زمینه مدیریت هست، تصمیم گیری هست، نیروی انسانی هست، سخت افزار هست، عوامل کالبدی هست، به هر حال مربیانش هستن، تربیتش هستن. خب ما نگاه میکنیم که فدراسیون کشتی اعلام میکنه آقا ما یه بدنساز خوب الان تو کشتی نداریم، ما علم بدنسازیمون ضعیف نسبت علم روانشناسیمون نسبت مثلا به کشتی آمریکا، روسیه ضعیفتره، علم تغذیه ضعیفتره. به نظر من اگر این باور وجود داشته باشه به صورت عینی و ملموس، ما به نظر من میتونیم به جامعه ورزش کمک کنیم و بتونیم روند رو به رشد ورزشمون رو
پس این نقش رو میتونه پژوهش در واقع به خوبی ایفا کنه، منوط به این که نگاه و در واقع اون نظر مدیران بالا دستی واقعا اهمیت قائل بشه برای پژوهش.
بله کاملا.
نکته بعد ببینید آیه دکتر محمودی، ما الان یه تشکیلاتی داریم تحت عنوان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی که عزیزانم دارن سالها تون حوزه زحمت میکشن، خیلی هم کارهای خوبی صورت گرفته. ما هم در همین برنامه، در برنامه دیگر هم به دفعات با عزیزانمون صحبت کردیم در مسئولیت‌های مختلفی که افراد بودن و به نظر میرسه داره کارهای صورت میگیره، اما خروجی ما نمیبینیم. یعنی علیرغم زحماتی که داره صورت میگیره، پژوهش‌هایی که داره انجام میشه، خروجی به دست نمیاد. این به خاطر اینه که پژوهشگر نتونسته آنچنان که باید و شاید خودش رو به بدنه ورزش و فدراسیون‌ها و سطح کلان مدیریتی نزدیک کنه، یا اینکه مدیران بودن که اصلا ارتباط ضعیفی رو با این بخش برقرار کردن. این ارتباط دو سویه اگر شکل بگیره چه برکاتی میتونه داشته باشه؟
جمعه این متقابل بود این اتفاق. متاسفانه ما سازمان‌های موازی در کشورمون جناب نوروزی خیلی زیاده.
آها.
شما ببینید مثلا من مثال میزنم که کامل مشهود باشه. ما درست. اومدیم به هر حال سازمان ورزش شهرداری رو تأسیس کردیم که کمک کنه به ورزش شهروندی، ورزش رایگان رو در اختیار مردم قرار بده. اما چه شد؟ الان گرانترین ورزشی که داره به مردم خدمت میده خود سازمان ورزشه. همینجا پژوهشگاه تربیت بدنی هم اومد تأسیس شد که کمک کنه بال اجرایی فدراسیون های سازمان های ورزشی. متاسفانه من اینو خیلی راحت بگم، یه سری افرادی بودن که از تو خود همین پژوهشگاه مدیریت بودن، رئیس بودن، رفتن تو سازمان‌های دیگه برای خودشون به تو ساختار و تشکیلاتشون کمیته پژوهش تشکیل دادن، یعنی خودشونو بی‌نیاز دیدن. الان شما آکادمی برین، خودش مرکز کمیته پژوهش داره. وزارت آموزش پرورش برین، وزارت علوم، من نمی‌دونم. ببینید این سازمان‌های موازی اگر سینرژی بشن، یه هم‌افزایی درشون ایجاد بشه و متولی پژوهش حوزه ورزش کشور پژوهشگاه باشه، به نظر من میتونه خیلی خوب نقش ایفا کنه. ولی متاسفانه این اتفاق رخ داده. ما الان تو حوزه‌های ورزش کشور ما ببینید، الان مثلا میگم خود وزارت ورزش، سازمان مطالعات و پژوهش‌های راهبردی، الان ما نمیدونیم کار اونا چیه، کار پژوهشگاه تربیت بدنی چیه. آیا فدراسیون‌ها باید از مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت خونه خط مشیشون رو بگیرن از پژوهشگاه تربیت بدنی؟ متاسفانه اول نکته، ما قرار نیست که دنبال جای دوری بریم بگردیم. اول بگردیم سازمان های موازی که وجود دارن، الان من نگاه میکنم تو خود وزارت علوم که حالا پیش داد، تو وزارت آموزش پرورش،
بله،
توی وزارت ورزش، باش واقعا چه نیازیه به پژوهشگاه تربیت بدن؟ و اون رسالت خودشو به نظرم پژوهشگاه توی یه دهه اخیرم به خاطر اون جا به جایی که داشت از تهران منتقل شد شهر دیگه و برگشت دوباره تا ساختارشو به دست اتاق تونست خودشو بازجایی کنه، به نظرم زمان زیادی رو از دست داد. و جناب نوروزی، همین سازمان‌های موازی خیلی مهمه و اینکه واقعا به خاطر اینکه رؤسای فدراسیون‌های ما، وزرای ورزش ما درک مناسبی از کارکرد و اساسنامه این پژوهش‌ها تعیین نداشتن، نیومدن سراغ ورزش. همین تعداد تر محدودی هم که میاد توسط پژوهش‌ها انجام میشه، بیشتر با توجه به پیگیری‌های اعضای هیئت علمی جوان و زبده خود پژوهش‌ها. وگرنه اینی که اونا بیان احساس نیاز کنن، متاسفانه چنین چیزی نیست. و این مجموعه اتفاقات باعث شده که امروز به هر حال یک منابعی داره تو پژوهش‌ها هزینه میشه، ولی متاسفانه اون اثر بخشی که
باید خروجی لازم رو نداشته.
بله،
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر محمودی عزیز، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، از اینکه وقتتون رو به ما دادید سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم جان روزی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به اضافه ورزش، برنامه‌ای با نگاه جامعه شناختی به ورزش ایران.
خب دوستان عزیز، برنامه به اضافه ورزش رادیو ورزش رو امروز اختصاص دادیم به نقش پژوهش در بهبود عملکرد و تصمیم گیری های مسئولان در توسعه ورزش. همچنان همراه ما بمانید. دوستان، همونطور که گفته شد، متاسفانه مسئولان یا نهادهای دست‌اندرکار در ورزش نسبت به یافته‌های نخبگان داخلی بی‌تفاوت هستند و بیشتر به دنبال یافته‌های خارجی میرن. نمیدونیم چرا احساس میکنیم یافته‌های خارجی دارای ارزش بیشتر و سلامت‌تر هستند و یافته‌های ما کمتر قابل استفاده قرار میگیرن. ما نیاز داریم که کارهای پژوهشی بیشتری انجام بدیم و دانشجویان به کارهای پژوهشی تشویق بشن. خب دوستان عزیز، برنامه امروز به اضافه ورزش رو به نقش و اهمیت پژوهش اختصاص دادیم. با توجه به صحبتهایی که با سرکار خانم دکتر نظرعلی و آقای دکتر محمودی انجام دادیم، یک مقدار رویکرد نقد رو در کلام این عزیزان دریافت کردیم. با توجه به این که خیلی به نظر میرسه در ورزش کشورمون از نقش و اهمیت پژوهش ما بهره نمیبریم، به ویژه در تصمیمات کلانی که در حوزه ورزش میگیریم. مثالهای زندهش رو هم خدمتون زدیم، اشاره کردیم که برخی از تصمیم گیری هایی که در سطح کلان ورزش گرفته میشه شاید برگرفته از سلایق یا تجربه شخصی یک فرد تصمیم ساز است، وگرنه شاید در خیلی از این مسائل ما اگر بر مبنای پژوهش و تحقیق های لازم تصمیم بگیریم و سیستماتیک به مسئله نگاه کنیم، شاید خیلی از مشکلات ورزش ما در سطح کلان بتونه برطرف بشه. خب اجازه بدید که بریم سراغ مهمان آخر برنامه امروز به اضافه ورزش تا در مورد نقش پژوهش در بهبود عملکرد و تصمیم گیری مسئولان در توسعه ورزش با ایشون هم صحبت کنیم. جناب دکتر حسین عبدالملکی مهمان ارزنده این لحظه برنامه ما هستن. ایشون دکترای مدیریت ورزشی دارن و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج هم هستن. آقای دکتر عبدالملکی عزیز، درود بر شما، وقت بخیر.
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما آقای نوروزی و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر عبدالملکی، من سوال مشخص میپرسم. بعضیا اعتقاد دارن پژوهش‌هایی که صورت میگیره باید بر اساس نیاز سنجی اتفاق بیفته، وگرنه پژوهش‌هایی که بر اساس حالا یک نظر شخصی بخواد انجام بشه شاید خیلی هم قابلیت کاربرد برای کمک به مسائل کلان حوزه ورزش نداشته باشه. نظر شما در این خصوص چیه و کلا اعتقادتون در مورد نقش پژوهش در تصمیمات کلان ورزش چیه؟
بله اگه اجازه بدید من صحبت هم با یه مقدمه شروع بکنم بعد جواب شما میدم. آقای نوروزی، هدف اصلی ما از انجام پژوهش و تحقیق حل مسئله و کمک به مدیران جهت تصمیم گیری است. مدیرای ما تصمیمات راحت تر و عقلانی تری بگیرن.
بله بله.
یه مثال خیلی ساده ای که بخوام بزنم، در جنگ جهانی دوم سال 1941 کشور انگلستان با مشکل دفاعی مواجه بود. اینا اومدن یه تحقیق رو انجام دادن، گفتن ما چیکار کنیم که مشکل برطرف بشه، و یه تیم پژوهشی از پژوهشگرانی که در زمینه دفاعی تخصص داشتن ایجاد شد که نتیجه این کار اختراع رادار بود. و بعد از اینکه این آموزش‌های لازم رو به نظامیان دادن واسه استفاده از این رادار، توان دفاعی این کشور 10 برابر افزایش یافت.
یعنی درست
حاصل پژوهش است، حاصل تحقیق است. حالا در کشور توسعه یافته استفاده کنندگان از دانش با تولید کنندگان دانش متفاوتن و کسایی که دانش رو تولید میکنن در این دانش به صنعت و حوزه های مختلف جامعه انتقال پیدا میکنه و ازش استفاده میشه، ولی در کشور در حال توسعه مثل ما استفاده کنندگان از دانش همون تولید کنندگان دانش هستن و در جامعه یا صنعت ما خیلی کمتر میتونیم این رو ببینیم که نمودار. حالا چیزی که شما سوال کردین،
خواهش می‌کنم، من بحثم این بود که بعضی قائل به این مسئله هستن آقای دکتر عبدالملکی که ما علتی که پژوهشامون خیلی نمیتونه کمک حال ورزش کشورمون باشه اینه که بر اساس نیاز سنجی، بر اساس اون ضرورت اتفاق نمیفته. یعنی مثلا من رئیس فدراسیون شاید یک مشکلی رو ببینم بهش برسم، خب طبیعتا من بعد این نیازی که برام به وجود اومده رو به یک جایی که متخصص امر هست در واقع چکار کنم، واگذار کنم، برون سپاری کنم که در راستای این هدف من یه کاری انجام بدن دیگه، که اینجا پژوهش میتونه وارد عمل بشه و به من کمک کنه. بعضی اعتقاد دارن چون نیاز سنجی ضعیفه عملا پژوهش هم کاربرد آنچنانی ممکنه نداشته باشه. خدمت شما هستم. بفهم.
دقیقا همینطور است. ببین شما ماشینتون خراب میشه، میری تعمیرگاه و از متخصص میخواین که ماشین رو واسه شما تعمیر بکنه. وقتی مسئله در سازمان ورزش به وجود میاد، اول اینکه باید این مسئله به خوبی شناخته بشه. یعنی خب مسلما همه ادارات ورزش جوانان در سطح استانهای کشور یا فدراسیونها هر سال یه سری نیازهای پژوهشیشون رو اعلام میکنن.
بله.
که پژوهشگران بیان نیازها رو برطرف کنن. ولی آیا واقعا اون نیازها واقعی هستن یا نه؟ در جایی که حالا در استانی که من خودم دارم کار میکنم، هر سال دارم با این مسئله مواجه هستیم، خیلی وقتا ببینیم این نیاز سنجی اصلا صورت نگرفته. یعنی اون مسائلی که واقعا اون استان یا اون شهر یا اون فدراسیون یا اون رشته ورزشی باش مواجه هست رو ندیدن و مسائل دیگه‌ای که حالا شاید خیلی کاربردی نباشه رو بهش توجه میکنن. حالا مشکلاتی که تو زمینه پژوهشی تو سازمانهای ورزشی هست فقط این نیست که نیاز سنجی نمیشه. این نیاز سنجی نمیشه یکی از اون مشکلات هست. مثلا بودجه های پژوهشی در سازمانهای ورزشی ما خیلی کمه. بودجه هایی که شاید 10 سال قبل وجود داشت همچنان همون بودجه ها رو واسه پژوهش ارائه میدن و پژوهشگری که میخواد یه کار رو چند ماه، خب مسلما شما خودتون میدونید در جریان هستی که کار پژوهشی کار زمان بر هست و خیلی باید روی این وقت گذاشته بشه.
درست.
یه پژوهشگر که 5 ماه 6 ما میخواد یه طرح پژوهشی یه کار پژوهش انجام بده، خب مسلما دستمزد خوبی هم باید بهش پرداخته بشه، در حالی که بودجه های پژوهشی سازمان ورزش خیلی کمه. رویه های اداری خیلی وقتگیری وجود داره واسه ترتیب طرحهای پژوهشی و این طرحهای پژوهشی هم معمولا ناعادلانه توزیع میشن. یعنی عادلانه نیست توزیع این طرحهای پژوهشی بین پژوهشگرا، مخصوصا پژوهشگران جوانی که هم علاقه هم توانایی خیلی بالایی دارن و متاسفانه خیلی وقتا نادیده گرفته میشن و خیلی وقتا هم مدیران ورزشی اصلا اعتقادی به پژوهش ندارن.
بله.
خیلی وقتا خود من شده
به خاطر همینه که ما خیلی جاها تصمیمات مبتنی بر سلیقه داریم میبینیم دیگه، نه مبتنی بر علم و پژوهش.
بله تصمیمات ما تصمیمات تکراری هست از نتایج کارهای گذشته اون و این واقعا ضربه میذاره به ورزش.
حتی بعضی اعتقاد دارن که آقا ما پژوهش رو حتما نباید بر اساس یک سری از نقصانها یا ضعفها انجام بدیم، شاید یه موفقیتی حاصل بشه و نیازمند پژوهش باشه که چرا موفق شدیم و همون رو در واقع بتونیم ازش استفاده کنیم برای اینکه استمرار بدیم به اون موفقیت. شما موافقی؟
آقای نوروزی من اول صحبتام عرض کردم خدمتتون پژوهش و تحقیق زمانی پیش میاد که یک مسئله ای به وجود اومده باشه.
آها.
ما برای حل اون مسئله پژوهش میکنیم.
آها.
یعنی ما
یعنی مثلا اگه یه موفقیتی حاصل شد نیاز نداره که ما دلایل موفقیت ببینیم چی بوده تو پژوهش بررسی کنیم.
خب موفقیت که حاصل شد خب موفقیت دیگه.
بله.
اینکه حالا چرا موفق شدیم؟
برای اینکه مثلا این دلایلش ماندگار باشه که بدونن آقا از چه اصولی در واقع ما پیروی کرده بودیم که موفق شدیم. اون توی حوزه پژوهش تعریف نمیشه پس.
نه ببین گفتم عرض کردم خدمت شما، شما پژوهش رو زمانی انجام میدید
برای حل مسئله.
بله حل مسئله. و وقتی شما موفق شدید توی کاری خب مسلماً از قبلش یه سری اقداماتی، یه سری پژوهش‌های، یه سری کارهایی رو انجام دادید که موفقیت رسید. ولی در حالا همه مشکلات پژوهش در ورزش و نقش اون از سازمان‌های ورزشی هم نظر نمیگیره. یه زمانی هم هست که خود ما در دانشگاه‌ها این مشکلات رو داریم.
الان آقای دکتر عبدالملکی ما پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی رو داریم. خب در این مورد هم برای ما صحبت بفرمایید. عزیزانمون تا چه حد تونستن نقش خودشون رو درست ایفا کنن؟ چقدر خودشون میتونن مؤثر باشن برای اینکه زحماتشون نتیجه بخش بشه در حوزه ورزش؟ چقدر در واقع به ساختار ورزش ما برمیگرده که از پژوهش‌های این نهاد استفاده کنه؟
خب عرض کردم خدمتتون پژوهش‌ها باید مشتری محور باشه آقای نوروزی.
یعنی
فدراسیون‌ها، سازمان‌های ورزشی بیان به پژوهشگاه تربیت بدنی یا دانشکده‌های تربیت بدنی که خوشبختانه در سراسر کشور هستن، پژوهشگران بسیار قابلی ما داریم توییت علوم ورزشی، بیان این مشکلاتشون رو مطرح کنن. آقا ما این پژوهش‌ها رو نیاز داریم. من دانشگاهی به خاطر کنجکاوی، به خاطر علاقم به علم، به خاطر برطرف کردن نیازهای حتی روحی خودم میرم خیلی از کارهای پژوهشی انجام میدم.
بله.
ولی اگر این پژوهش‌ها در راستای نیاز فدراسیون و در راستای نیاز ادارات ورزش جوانان باشه، خب مسلماً پژوهش من از پژوهش بنیادی تبدیل میشه به پژوهش کاربردی. چون ما
درست
دو مدل پژوهش داریم. پژوهش بنیادی رو داریم که به دنبال توسعه علم هست.
بله.
یعنی میخواد بس بده اون حوزه علمی رو. و پژوهش کاربردی داریم که هدفش یه مسئله رو میخواد از یه بخشی از جامعه حل کنه. الان هم خیلی از تحقیقاتی که ما داریم انجام میدیم متاسفانه به خاطر عدم ارتباط مناسب جامعه با صنعت و دانشگاه پژوهش‌های ما اکثرا بنیادی هست. یعنی اگر این سازمان‌ها بیان نیازهای خودشون رو اعلام کنن به پژوهشگاه تربیت بدنی، به دانشکده‌های تربیت بدنی،
بله،
این مشکلات برطرف میشه با پژوهش‌های کاربردی. یه مشکل دیگه هم که وجود داره که توی دانشکده‌ها و پژوهشگاه تربیت بدنی هم هست، متأسفانه تو سال‌های اخیر تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی خیلی زیاد شده. خب بسیاری از این تحقیقاتی که صورت می‌گیره با همکاری دانشجویان و اساتید در مقطع تحصیل و تکمیلی هست. این تعداد زیاد و کمیت زیاد توی تحصیل و تکمیلی باعث شده یه مقدار از کیفیت تحقیقات هم کاسته بشه. شاید بعضی وقتا مدیران ورزشی ما هم این تحقیقات رو میبینن و میبینن خب کیفیت تحقیق خیلی خوب نیست و شاید یکی از دلایلی هم که اعتقادی ندارن به تحقیقات این
به خاطر ضعف پژوهش ها میتونه.
بله بله.
خیلی ممنونم آقای دکتر عبدالملکی عزیز، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج و دکترای مدیریت ورزشی. استفاده کردیم آقای دکتر، ممنونم.
خواهش میکنم.
درود بر شما. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، سر کردیم هرچند کوچک اما بپردازیم به نقش و اهمیت و جایگاه پژوهش در بهبود عملکرد و تصمیم گیری های مسئولان در توسعه ورزش. البته نتیجه خیلی مختصری که میشه از مباحث امروز گرفت این هستش که به نیاز سنجی ماجرا خیلی باید توجه کرد. یعنی پژوهش ها رو بر اساس نیازهای کاربردی در واقع ما به این سمت و سو هدایت کنیم و پژوهش هم که در این زمینه به عمل بیاد اعتقاد بهش داشته باشیم و به صورت کاربردی ازش استفاده کنیم. ممنون که ما رو شنیدید. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
شنونده جذاب‌ترین رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال ایران باشید.
رادیو ورزش و نرم افزار کاربردی ایران صدا.
دفاعی زیاده، خودش میترنج اقدام.
بخش زنده گزارش دیداری جذاب بین تیم‌های دوم و ششم جدول، تنها با یک امتیاز اختلاف.
پرتاب سه امتیازی از گوشه راست.
مساف سخت نفتی ها در مقابل نایب قهرمان فصل گذشته.
شهرداری گرگان نفوذ میکنه تو منطقه رنگی. فلوتر اقدام و توپش وارد سبد شد. دهمین امتیاز گرگانی ها رو سینا وایدی به دست میاره.
شهرداری گرگان، پالایش نفت آبادان، جدال تفکرات صالح مخدومی و حماد سامری در قلعه عقاب ها.
نفوذ میکنه از سمت راست زیر سبد صاحب تو و فول گل.
دوشنبه 7 آبان ماه ساعت 16:10 از شبکه رادیویی ورزش،
شبکه رادیویی ورزش
و نرم افزار کاربردی ایران صدا. ایران صدا.
ای مرغ شب پرواز کن، پرواز کن، پایان نگیر، آغاز کن، آغاز کن. ای مرغ شب پرواز کن، پرواز کن، پایان نگیر، آغاز کن، آغاز کن. بالی بزن، شوری بگیر، وا کن زبان بسته را، قفس را بشکن، پرواز کن، پرواز کن، از عاشقی پروا مکن، آینه را حاشا مکن، قفل قفس را بشکن، پرواز کن، پرواز تو نچنانی که منم، چنانم که تویی، تو نبرانی که منم، من نبرانم که تویی، من همه در حکم توام، تو همه در خون منی، گرم و خورشید شوم، من کم از کم از آنم که توی.
ای مرغ شب، ای مرغ شب،
ای مرغ شب پرواز کن، پرواز کن، پایان نگیر، آغاز کن، آغاز کن. ای مرغ شب پرواز کن، پرواز کن، پایان نگیر، آغاز کن، آغاز کن. آواز کن، آواز کن.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر ماست، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
رو ریتم زربان این هوادارای شاد، تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاه راه، کاپیتان عالی شاهه،
بیا
با هم باشیم قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15مین جشنواره مردمی فیلم عمار. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت تحویل آثار تا 10 آبان ماه 1403. 15مین جشنواره مردمی فیلم عمار.
اینجا تهران است. موج FM، شبکه رادیویی ورزش.